داره به نحوی داره رقابت در انتخابات رو به رخ دنیا میکشه، یعنی این انتخابات به نحو ویژه‌ای به چشم میاد.
مشخصا انتخابات امریکا هست، درسته؟ بله. بله. یا در کشورهای اروپایی که
بله، کشورهای اروپایی، کشورهای متعددی از کشورهای آسیایی
جمهور عوض میشن
تو 2024. بله،
بسیار. این منبع این نکته که فرمودید کجاست که سال 2024 سال انتخابات هست در دنیا؟ به لحاظ شاید در اون کشورهایی که تغییر میکنه قوه مجریه و مقننه، درسته؟
بله، در کشورهای مختلف، حالا یا حسب مورد رؤسای جمهور در قوه مجریه یا مجلس نمایندگان، حالا در کشورهایی که دو مجلسی هستن بعضن مجلس سنا انتخابات رو
تنور
دارن.
انتخابات گرمه.
بله، کشورهای متعددی هستش، چون حالا این منبعش که به اصطلاح خبرگزاری های خود کشورهای اروپایی، آسیایی و از قاره های مختلف انتخابات رو پیش رو دارن و تقریبا بدون سابقه بوده همچین میزان برگزاری انتخاباتی. اما کشور ما از این حیث اهمیت بیشتری پیدا میکنه که داره یک به اصطلاح تمدن جدید رو از حیث جمع کردن مردم سالاری با حکومت اسلام دینی و به ویژه اسلامی داره در دنیا معرفی میکنه، در حالی که این وجه ممیزی هست که انتخابات ما نسبت به انتخابات کشورهای دیگه داره که به اصطلاح تمدن غرب رو میدونید که مبنای انتخابات و برگزاری انتخابات در اون کشورها اینطور نیست که برگرفته از متن دین باشه و عمدتاً نظام‌های سکولار و فاصله گرفته از دین هستن و مردم ما که دغدغه دینداری و برقراری حکومت اسلامی رو داشتن، کما که در این ایام دهه فجر سالگرد به اصطلاح پیروزی انقلاب اسلامی هست و مردم با این انگیزه حکومت عدل اسلامی انقلاب رو محقق کردن، به اصطلاح مشارکت مردم در این انتخابات پیشرو به نحوی این رو به نحوی چشمگیر میتونه به رخ دنیا بکشونه که مردم ما ایفای نقش فعالی در اداره جامعه دارن و این برگرفته از آموزه‌های اسلامی هست.
خیلی ممنونم، حتما در این مورد بیشتر صحبت میکنیم. یه قدری باید به لحاظ تحلیلی آقای دکتر میپذیرید که این قسمت به من بحث مهمیه که چرا اهمیت داره. قطعا یه عده‌ای ممکنه باشن که هنوز تردید دارن در اینکه اصلا آیا باید شرکت کرد، چون به تعبیر جناب علی با دموکراسی های 25% مواجهه، ممکنه بخشی بگن خب همون عدد بره کفایت میکنه دیگه. اینو باید در موردش قدری صحبت کنیم.
من یه تعریضی بزنم. من اگر تأکید کردم رو کارکردهای مجلس، یه دلیل خاص داره. ما توی مطالعاتی که تو مرکز خودمون داشتیم به یه نکته خیلی مهم رسیدیم و اون این که مردم ما عموماً کارکردهای انتخابات و خود اصلا کارکردهای قوه مقننه رو دقیق و کامل اطلاع ندارن. ما داریم یه بازگشتی میزنیم به این که آقا مجلس اصلا چیه، که بعد شدت اهمیت رو اگر متوجه بشن قطعا با هر کسی شما این رو مطرح کنید میپذیره و اقرار خواهد کرد که این از ریاست جمهوری مهمتره.
آقای دکتر، خواهشم اینه که اگه در نوبت بعد جناب علی اگه صلاح میدونید یا اگه جزء مباحثتون هست، اینو یه قدری به سطح محوری و فهرست بندی شده این رو ارائه بدید که در اختیار مخاطبان قرار بگیره. اگه موافق باشید من یک بار دیگه سوال پیامکی رو میخونم. سوال این هست: از طریق سامانه 3900 به ما بگید که کدام ویژگی در انتخابات اسفند ما مهمتره؟ 1. رقابت، 2. مشارکت، 3. امنیت و سلامت انتخابات و 4. همه موارد. گزینه مد نظرتون رو برای ما بفرستید. من تعداد پیامک ها زیاده و بیشتر گزینه ها میبینم گزینه 4 هست. مثلا آقای اصغر جهانبخش از شهرستان بروجرد در استان چهارمآل بختیاری که گزینه 4 رو انتخاب کردن، یا آقای بهرام حبیبی از کرج به همین معنا 918-8137. بیشتر گزینه ها گزینه 4 هست، اما شما میتونید به یکی از 3 گزینه دیگه هم پاسخ بدید و به ما کمک کنید که تو این قسمت بتونیم مشارکت شما رو داشته باشیم. ساعت 13:03 است. برنامه بحث روز رو میشنوید.
رأی من همان نامه‌ای را امضا می‌کند که خون آن شهید در سردترین شب جبهه تغییر کرد. خونی که از پیکر شهید جوشید و حضوری که عرصه این خاک سربلند را مزین می‌کند.
ایران، 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 ای
خب خیلی ممنونم ازتون. پیامکامون تعدادش زیاده چون ایام پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران هم هست. قاعدتا خیلی آقای دکتر یزدانی از شنوندگان ما اون روزی که انقلاب پیروز میشد خب احتمالاً در واقع متولد نشده بودن و ما با یک نسل جدیدی مواجه هستیم، نسل نوظهوری که اتفاقا رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب آقای دکتر دقیقاً جوانها رو، به نظر شما این بحث جوانگرایی آیا میتونه در انتخابات 11 اسفند یک نمود و نماد خوبی پیدا بکنه یا نه؟
قطعا. ببینید ما الان یکی از سرمایه های کشور رو همیشه جوانان میدونیم، یکی از سرمایه هایی که شاید بشه گفت جزء ابر سرمایه های ما بوده تا همین چند سال پیش و جزء ابر نگرانی های ما هم بحث پیری جمعیت هست و برنامه ریزی های مهم ما هم برنامه جوانی جمعیت هست.
ولی خب این چجوری میتونه تو انتخابات بیاد و بروز و ظهور پیدا بکنه؟
درگیر کردن جوان با مسائل کشور. ببینید الان سازمان صدا و سیما یه رویه خیلی خوبی رو شروع کرده، من خیلی خوشحالم. آخرین موردش رو فکر میکنم پریشب بود دیدم یا قبل از بازی، بعد از بازی اتمام بازی ایران و ژاپن که این شروع شد، یه برنامه بود که چالشی برگزار شده بود بین موافقین و مخالفین شرکت در انتخابات.
خب
و خیلی جالب بود، جوانها بسیار آزاد و راحت داشتن در مورد این که اصلا من به مسئولین مثلا اعتماد ندارم، شرکت نمی کنم، یا اون طرف مقابل آقا اصلا مسئولین چی کارن، ما الان خودمون داریم انتخابشون میکنیم. الان میدونید میخوام بگم درگیر کردن جوانها خیلی امر مهمیه، ما نباید غافل بشیم و یکی از مؤلفه های درگیر کردن جوانها موضوع درگیر کردنشون تو امور اداره کشور.
آی دکتر مشخصا سوال اینه، آیا انتظار دارید که یک مثلا معدل و متوسط سنی مجلس 13 آیا دوازدهم کاهش پیدا بکنه یا نه، ترکیبی از با تجربه ها باشه و جوان ها، یا مدل دیگری رو شما پیشنهاد؟
کلن همیشه توی مجامع مشورتی نکته ای که وجود داره اینه که میگن ترکیبی از جوان های با ذهن های جوال و باهوش و مبتکر به همراه و با مدیریت و کنترل ذهن‌های در واقع مجرب و سرد و گرم چشیده، یعنی ما نباید انتظار داشته باشیم یه مجلس کاملا جوان داشته باشیم و بگیم این مجلس مجلس ایدئاله. نه خیر، تو بعضی مواقع اصلا کلا جوانی موضوعیت نداره. منتها
در مورد مجلس چی؟
در مورد مجلس من احساس میکنم همین دقیقا صادقه، یعنی ترکیبی از پختگی و سرد و گرم چشیدگی و به قول معروف دنیا دیدگی از نظر حوادث سیاسی با ذهنهای فعال و جوان و پر انگیزه که اینها در ترکیب، یعنی همون اتفاقی که تو جنگ احزاب افتاد و حضرت پیامبر از همه مشورت خواستند و همونجا مطرح کردن.
دکتر الان شما در انتخابات در یک تقسیم بندی مثلا کلی شهرهای کوچک و کلان شهر، کلان شهرها خب لیست ها بیشتر رای میارن، یعنی معمولا کسی به سطح انفرادی، آقای فعلی در شهرهای بزرگ کمتر، من نادر دیدم مثلا کسی بتونه رای بیاره، اما در شهرهای کوچک خب نه، اون را بحث های دیگری مطرح میشه، به هر حال شناخت ها شاید بیشتر، مسائل قومی قبیله‌ای خب بیشتر تاثیر داره. شما به مخاطب ما چه مشاوره‌ای میتونید بدید که در این انتخابات ممکنه خیلی از این نیروها قبلا هم بودن، قبلا نماینده مجلس بوده، استاندار بوده، فرمانده بوده، فلان بوده، الان آیا به نظر شما اون مقطعی رسیده که ما بیایم به نسل جوانمون اعتماد کنیم و کرسی‌های مجلس رو یه بخشیشو بسپریم به همین جوان‌ها؟ اینا اقتصاد خوندن، اینا فرهنگ بلدن، اینا حوزه‌های اجتماعی رو می‌شناسن و یه
بله یه بخشی به هر حال.
اینو در مورد این موضوع نظر شما چیه؟
ببینید به نظر من تحول در اداره اقتصاد کشور و ایجاد تحول در معیشت مردم هم گره قطعی خورده به این قضیه که خون تازه در رگهای مجلس و بدنه حکمرانی جاری بشه و این گریزی نداره از اینکه مردم با انگیزه با دغدغه بیشتر برن به سمت شناسایی اشخاصی که میخوان اونها رو در مسند به اصطلاح نمایندگی مجلس بنشونن، افرادی رو که تخصص کافی رو دارن برای تصمیمات بسیار حساسی که در مجلس میخوان بگیرن. ما بعضن در بعضی دوره ها بعضی نماینده ها رو مشاهده کردیم، حالا اسم نمیخوام بیارم، که طرف درصد بسیاری بالایی از جلسات رو اصلا شرکت نکرده در رأی. خب چنین شخصی مردم برن ببینن دوباره به همچین شخصی رأی ندن، اگر صرف داشتن سابقه نمایندگی در مجلس که نمیتونه کافی باشه، که سابقه اون شخص رو برن بالاخره مشخصه. الان الحمدلله حالا به واسطه یه تصویب قانون شفافیت در مجلس گذشته بالاخره یه سری اطلاعاتی الان قابل مشاهده هست در سایت های بله همین مجلسی که دیگه الان به اصطلاح آخر دورش هست، یه سری اطلاعاتی قابل مشاهده هست در سایت مجلس هم خودش منتشر میشه، کدوم نماینده چقدر فعالیت داشته، چقدر به اصطلاح بر وزرا به اصطلاح نظارت کرده، بر دولت نظارت کرده از طریق حالا سازوکارهای سوال و استیضاح و غیره، یا در تصویب قوانین چقدر مشارکت فعال داشته در به اصطلاح تهیه طرح‌ها و به اصطلاح رسیدگی به لوایح و اینها در مجلس. بالاخره کارویژه‌های مختلفی که مجلس داره
شما دارید شاخص‌های انتخاب بله. رو میگید که
عرض میکنم بله نسبت به نمایندگانی که سابقا بودن و در دوره جدید هستن، از بین اینها به نمایندگانی که سابقه فعالی در نمایندگی مجلس نداشتن یا درگیر مسائل حاشیه مجلس بودن
بله.
اینها خب مشخصه که اگر مردم مشارکت نکنن خب اینها به واسطه نفوذی که دارن ممکنه در بعضی از لیست ها قرار بگیرن اما جدیدا انتخاب بشن به علی رغم عدم شایستگی.
یعنی
اما...
تغییر آقای دکتر یه بخش بله. از خود بدنه اجتماعی باید شروع
بله.
میشه.
خود مردم قطعا باید این نگاه رو داشته باشن که نیروهای جوان با انگیزه بیان در کنار البته نیروهایی که سابق کارنامه موفقی در مجلس داشتن و به کارویژه‌های مجلس آشنا هستن و اون داشتن تجربه هم حتما لازمه در مجلس و لذا نمایندگان فعال رو میتونن انتخاب بکنن، اما این نفس این که تحقیق بکنم ببینم بالاخره کدوم جوانی
یعنی با آگاهی رأی
داره بله با قانون‌گذاری آشناه با سازوکار ساختارهای حکومت
بله اینو بازم در موردش حتما یه دقایق دی بیشتری صحبت میکنیم. من یه بار دیگه سوال پیامکی رو برنامه رو براتون بخونم. سوال این هست که کدام ویژگی در انتخابات 11 اسفند مهمتر است؟ 1 رقابت، 2 مشارکت، 3 امنیت و سلامت انتخابات و 4 هر سه مورد. پاسخ مد نظرتون رو به 30900 میتونید ارسال کنید. آقای مهدی عادلی از اصفهان 913-2390 گزینه 4 رو انتخاب کردن و من فرصتم این قسمت کمه، من حتما به پیامک ها باز هم اشاره خواهم کرد و رهبر معظم انقلاب هم در دیدار با فرماندهان نیروی هوایی ارتش نکات بسیار مهمی رو فرمودن که اگر فرصت شد من به برخی فرازهای اون هم اشاره میکنم. ساعت 13:13 است.
چمن در طوفان ای بهار جان، ای دیار قهرمان من، ای ایران
شادی میاره، بمونن عاشق و فسته باره، سیمون باقه کلو شادی میاره. وطن ایاز یه نیکر سفر شیاش و یزان بندرر کتره رلرم خوش خبر کن چچک دیر وطن سر بسر بزنید هر یری کزم آمد
خب خیلی ممنونم از این موسیقی پرحرارت آذربایجانی، خیلی خوب بود، فضای برنامه رو هم پر انرژی تر کرد. سوال پیامکی رو یک بار دیگه میخونم. سوال این هست که به نظر شما کدام یک از موارد زیر در انتخابات 11 اسفند مهمتر است؟ 1. رقابت، 2. مشارکت، 3. امنیت و سلامت انتخابات، و 4. هر سه مورد یا همه موارد. پاسخ مد نظر خودتون رو به 3900 بفرستید. اما رهبر معظم انقلاب در دیدار با فرماندهان هوانیروز نکات بسیار مهمی رو تأکید فرمودن که من برخیشو که چون زمانم کمه برخی رو اشاره میکنم. ایشون در مورد مسائل مهم داخلی به بحث انتخابات اسفند ماه تأکید کردند و فرمودند انتخابات میدانی است برای در واقع که خواص میتونن در آن نقش ایفا کنن. رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر این که انتخابات هرچه پرشورتر برگزار شود قدرت ملی و امنیت ملی بیشتر نمایان و تأمین می شود. ایشان فرمودند با حضور مردم در صحنه و مشاهده قدرت نظام و کشور تهدید دشمن خونسا می شود، چرا که قدرت و اقتدار ملی، امنیت ملی به وجود می آید. آقای یزدانی عزیز، به نظر شما این بخش از تأکیدات رهبر معظم انقلاب حاوی چه نکات مهمی هست؟
ببینید، این فرمایشات همیشگی ایشون بوده و ایشون همیشه تاکید داشتن و این یه اصل مسلمه توی علوم سیاسی که به همون میزانی که مردم شما در مسائل حاکمیت دخالت میکنن، رأی میدن، حضور پیدا میکنن، 22 بهمن باشه، روز قدس باشه، روز حالا روزهایی که علیه مسائل فتنگون مردم قیام میکنن باشه و ایام الله معمولا لقب گرفته میشه، به همون میزان حاکمیت میتونه در پشتگرمی به این که در برخورد با مسائل بتونه قوت بیشتری احساس کنه و با قدرت بیشتری و انگیزه بیشتری در مجامع بین المللی حرکت کنه و بتونه در راستای تلاش برای حل مشکلات داخلی کشور قدم برداره، به همون میزان مؤثره.
من این نکته چقدر قدرت تغییر وجود داره در انتخابات؟
ببینید به همون
روندهای کشور رو آقای دکتر چقدر میشه تغییر داد؟
من یه نکته،
آیا مثلا انتخابات مجلس 12 سازوکارهای اقتصادی، فرهنگی، سیاسی رو میتونه تغییر بده یا نمیتونه؟
ببینید، من یه نکته اتفاق موردی پیش اومد، اینو میخوام خیلی کوتاه عرض کنم. چند وقت پیش یکی از دوستان من به من تماس گرفت، گفت که آقا من یه پیغامی میخواستم بدم، شما برسونید به بچه های شورای نگهبان. حالا اینجا نماینده حضور داره، این یه شوخیه میخوام عرض کنم. این دوست ما شوخی
حتی میکرد. نماینده شورای نگهبان نداریم اینجا.
نه منظورم که دوستان حالا
پژوهشگاه شورای.
این دوست من به من میگفت که به بچه های شورای نگهبان بگو انقدر که بازداشتی توی شورای شهر تو سراسر کشور تو این 4 سال گذشته پیش اومد، من از شما خواهش دارم به بچه های شورای نگهبان بگید به حوزه شورای شهر هم ورود کنن، چون همونطور که اطلاع دارید شورای شهر بدون
خب
نظر شورای
نگر...
نه نه من این میگم این یه اتفاقی بود که تعریف کردم، یه نتیجه میخوام بگیرم. میدونید چی میخوام بگم؟ میخوام بگم این که یه قشری یه تعدادی مثلا 12% 15% از ثبت نام کننده ها این درصد اینا رد صلاحیت میشن، این اصلا برای مردم نباید نگران کننده باشه که اینا سیاسی بوده اینا جنا، نه واقعا بعضی وقتا رد صلاحیت ها رو اگر میشد آبروی افراد رو ببخشید برد و در معرض عموم قرار داد مردم قبول میکردن. اینها نباید بهانه عدم مشارکت باشه. عدم مشارکت بیشتر برمیگرده به موضوع سرمایه اجتماعی کشور.
شما فکر میکنید دلایل عدم مثلا مشارکت چیا میتونه
من
باشه؟
من بیشتر خودم چیزی که احساس میکنم موضوع نگاه به آینده است، امید به آینده است در مردم و جوانان و و یه مقداری هم موضوع سرمایه اجتماعی کشور. ببینید تعارف که نداریم، ما نیومدیم اینجا با تعارفات با هم صحبت کنیم. انتخابات قبلی 49% مشارکت داشت و با وجود بحران‌های عجیب غریب، بحران روزی 750 کشته کرونا، بحران نمیدونم قطعی مدام آب و برق مردم، بحران خوزستان و سیستان موضوع آب و مسائل بهداشتی مردم، تو همچین شرایطی 49% مردم شما اومدن رأی دادن
شرکت کردن.
بله من احساس میکنم مردم ما که مردم نجیبی هستن، تو سربرگ نمایندگان مجلس ما این کلمه شریف هیچ وقت جا نمیفته، نماینده مردم شریف مثلا تهران، ری و شمیرانان، نماینده مثلا مردم شریف مثلا فرض کنید زنجان. من میخوام چی بگم؟ من میخوام بگم که واقعا ما اگر بتونیم اولا کارکردهای مهم و حیاتی مجلس رو به مردم واقعا باز تعریف کنیم، بازگردیم به اون موضوع، و دوما شور و نشاط و مشارکت سیاسی مردم رو جلب کنیم.
اتفاقا این خیلیش به مردم برمیگرد. من به همین دلیل این سوال از شما که کارشناس مسئله سیاسی هستید میپرسم. به عنوان نماینده مثلا فرض میکنیم، فرض محال که محال نیست، شاید مردم بپرسن آیا مجلس 12 میتواند تغییری در روندهای سیاسی اجتماعی اقتصادی ایجاد کند یا نه؟
ببینید مجلس ها انقدر مؤثرن و انقدر تغییرات تو روندهای مختلف کشور ایجاد کردن که دقیقا میشه از دوره های انتخابات های مجلس، مجلس 5، مجلس 6، مجلس 7، مجلس 10 و مجلس 11، اصلا من اینها رو میخوام مثال، اینها رو که موردی اسپردم یکی دوتاشون رو نگفتم، این مجالس هر کدوم نماد یک نوع تفکر و یک نوع حرکت تو کشور بودن.
پس شما میگید تغییر میتونه ایجاد
اصلا
کنه.
تغییر به چشم، یعنی با چشم غیر مسلح به وضوح مشخصه.
اجازه میدید نظر آقای دکتر
بله،
فعلی
بله،
رو هم
بپرسم. بله،
آقای دکتر
خواهش میکنم
مجلس میتونه تغییراتی ایجاد کنه؟
بله من اتفاقا امروز
البته پاسخ خود من مثبته.
بله.
پاسخ خودم مثبته. این سوالم معنیش منفی بودن پاسخ نیست، نظر شما رو میخوام بدونم.
عرض میکنم خدمت شما. ببینید ما برای این که با دقت بخوایم به این سوال پاسخ بدیم، فارغ از این که حالا نقش حساس مجلس رو در به اصطلاح اداره امور کشور آقای دکتر هم اشاره کردن،
آقای دکتر موافقید یه ذره سریع‌تر موضوعاتی که من تنوع بیشتری از موضوعات
اشاره بکنم به یه قسمتی از فرمایشات مقام معظم رهبری که در دیدار فرمانده ها همان روز فرمودن، نیروی هوایی فرمودن که در مورد خواص، نتیجه غفلت خواص از وظیفه خود ضربه های سنگین تاریخی به ملت خواهد بود، و بعد در ادامه فرمودن که برنامه دشمن ایجاد تعلل در شتاب دهندگی مورد توقع از خواص است. ببینید نمایندگان مجلس قطعا به عنوان خواصی که مورد انتخاب مردم بودن برای اداره امور کشور و به تعبیر حضرت امام مجلس هم در رأس امور و واقعا قانون هست که الزام ایجاد میکنه، ریل گذاری کشور رو ایجاد میکنه که به کشور به کدوم سمتی پیش بره، اگر مردم این ناامیدی اگر داشته باشن نسبت به تغییر و تحول، قطعا کسانی از طرف آنها انتخاب خواهد شد که در این روحیه انتقال پیدا خواهد کرد بهشون و تغییر تحولی هم ایجاد نخواهند کرد. ناامیدی مردم، ناامیدی نمایندگانشون رو هم به بار خواهد داشت. یعنی فضای به دور از مردم میسن، از بین مردم همینا انتخاب میشن دیگه. بالاخره
الان آقای دکتر خواص چه تأثیری تو همین انتخابات اخیر همین که در پیشه، انتخابات که 11 اسفند فکر میکنم زمان زیادی 20 چند روز بیشتر باقی نمونده، فکر میکنید تا این لحظه نقش خواص رو چه نمره‌ای بهش میدید؟
ببینید یک مقداری ما متاسفانه خواص ما حالا
بالاخره جریان خاصی دارن،
نه من حالا جریان خاصی رو نمیخوام متهم کنم، اما بعضی ها در هر جریان مختلفی هستن که متاسفانه الغای ناامیدی میکنن و موفقیت های به دست اومده رو بعضن انکار میکنن. مثلا آقای دکتر ما اشاره کردیم، ما بحث تو یک دو سال گذشته موفقیت های چشمگیری داشتیم، چه نظر علمی در سطح جهانی، ارسال ماهواره به هر حال داشتیم به سطح فضا، جزو 5 کشور برتر تو دنیا هستیم تو این حوزه، از نظر ارزم به حضور شما که امور اقتصادی، رشد اقتصادی ما الان صندوق بین‌المللی پول مثلا رتبه دوم رو در سال گذشته با رشد 0.54% دست آوردیم. اینها موفقیت هایی هست که بعضی از خواص متاسفانه نادیده میگیرن و انکارش میکنن و به اصطلاح برای تزریق روحی ناامیدی به واسطه اینکه خودشون رو مطرح بکنن که نه این طرفی که قدرت دستش هست ناموفق، من باید بیام قدرت در دست بگیرم.
آقای دکتر چرا این، حالا نمیدونم اسمش چی میشه، این ضعف ساختاری حالا حتی یه جایی از خیلی سالها پیش وجود داشته، یک جریانی دوست داره جریان مقابل در انتخابات شکست بخوره ولو اینکه منافع ملی
چیز طبیعی انسانیه. من البته
شما طبیعی میدونیدین رو
ادامه بدین.
بله نه بفرمایید خوش.
من یه نکته رو میخوام عرض کنم.
آره
ببینید طبیعت بشره و یه نکته رو من عرض بکنم. ببینید یه نکته تو روانشناسی هست که و حالا اساتید من چون صحبت ما راجع به موضوع جریان های سیاسی کشور جلساتی داشتیم تو مرکز، یه نکته‌ای که وجود داره همیشه در همه جهان و در همه ادوار تاریخ بشر و به خصوص الان که رسانه وجود داره، اینه که شما کلن نکته روانشناسی، شما کلن وقتی که ساز مخالف بزنید، یک، دو، وقتی که همه چیز رو رد کنید، و سه، وقتی که احساس میکنن همه شما یه آدمی هستید که به این راحتی چیزی رو نمیپذیرید، این یه شخصیت کاذب و یه حالت بلند مرتبگی کاذب برای افراد ایجاد میکنه. خب بعد این باعث میشه که بعضن شما همین الان، من اینو موردی که دیدم رو با اسم میتونم اسم ببرم، منتها خب حالا پرحال به دلایلی حتی توییت ایشون موجوده، ما از تیم ملی ژاپن بردیم، خودمون هنوز تو شوکیم و خوشحالیم، همه آقا برداشتن توییت کردن که آخرش فرهنگ ژاپنیا یه چیز دیگه است، اینا ببینید دارن به ما تبریک میگن. یعنی ما تو اوج موفقیت هامون بازم باید یه نقطه مثبت واقعی، واقعا هم هست، بله، از حریف پیدا کنیم و باز باش اون خودمون با اون نقطه خودمون رو تحقیر کنیم. به چه قیمتی؟ به همین قیمتی که عرض کردم، یه نکته روانشناسی، مخالفت و ساز مخالف زدن کلن انگار حالا ما بخوایم یه ذره سطح پایین صحبت کنیم با کلاس.
آقای دکتر یزدانی، حالا من خواهشم اینه آقای دکتر فعلی هم به این بس بپردازید که ببینید همین مثال خوبی زدید، بحث پیروزی ایران بر تیم ملی فوتبال ژاپن، خیلی حالا بحث فوتبالی نمیخوایم بکنیم،
نه آخه این نماد
ژاپن تیم فراتر
بلاخره
از آسیا،
بله،
پیروزی ایران بر ژاپن حتی بازتاب بین المللی داشته، همین ژاپن چند ماه پیش تیم ملی آلمان رو 4-0 برده،
4-0 برده،
این یعنی تیم،
بله،
خب بعد تیم ملی ایران با مربی داخلی با کادر داخلی،
بله،
میاد اون تیم همه آسیا،
اسپانیا رو بردن، آلمان رو بردن، سابقه برد برزیل رو دارن، سابقه برد خیلی از کشورها.
آقای دکتر این که این سرمایه اجتماعی رو نمیذاره انسجام پیدا بکنه، آه، ترک درش ایجاد میکنه، خواص چقدر تو این مسئله شما میگید اون دوست عزیزمون یه پیام میذاره یا یه توییت میزنه که واقعا نباید اونجا وقت این حرف نیست.
ببینید الان ما نقاط مثبت حریف رو قبول داریم، ضعفای خودمون رو قبول داریم، الان وقت تحقیر ملت نیست، الان وقت اینه که خواص، آقا شمایی که حالا من اسم شبکه ها رو نمیبرم، تو شبکه ایکس، ایگرگ، زد، شما که 1,050,000، 200,000 مخاطب دارید، شمایی که به من